وقتی ملکوت علمی، ملکوت سفلی نازله یا وجود انسان و عالم ماده است که اون جن است، همونطور که یک شب دیگه شرفش ره از فرمایشات مرحوم های شهید و بیانی که در تفسیر فرمودن گفت که جن چطور پیدا می شود و وجود جن چجور است، مانند همون نوری که از ذره‌بین به پایین میتاود و سوزندگی دارد، او حکم جن را دارد. اون نوری که از او به بالا میتاود و صفا و نورانیت تجردی در واقع دارد، صفایی دارد، صیقلی است، اون حکم ملک بدارد. پس هر دو در حقیقت از این عالم نمایش پیدا می کند و از وجود انسان در عالم کلی هم، در عالم کون و فساد باشد، عالم ماده باشد، ملکوت سفلی هست که همون نازله وجودات مجرده، وجوداتی که مجرد از ماده و مقدار هستند، تقدر مختصری برای اونها هست، به طوری که در جن میگوین تقدری هست خارج از ماده، مافوق ماده، ولی در ملک تقدر نیست اصلا. در جن ارتباط با ماده هست و شیطان از این عالم است، از عالم جن است. فکان من الجن فپسق عن امر ربه، یک نوع تجردی دارد، منتها اونها هم مراتب مختلفی دارند و ممکن است برای یک موجود جن هم علو و ترقی، علو و ترقی پیدا بشود و از عالم جن به مقام بالاتر برسد، به کمالی برسد. همونطور که در وجود انسان واهمه ممکن است، واهمه، خیالات بسیار موهوم و اصلا بی حقیقت و بدون واقعیت در وجود خودش ایجاد بکنند. مثلا انسان هزار سر فرض کنند، انسانی فرض کند که همینطور حرکت می کند با پای خودش رو به آسمان، چیزهایی که موهوم و خیاله، این ها اصلا وجود واقعی ندارد. ولی همیشه که واهمه اینطور نیست، گاهی از اوقات هست که واهمه تحت تسلط عاقله واقع می شود، اون وقت خیالات حقیقی می کند، خیالات واقعی، خیالات بی سر و پا و بی اثر را از بین می برد. اون وقت در دنبال قوه عاقله قرار گرفته که شیطانی اسلم علی یدی، معنیش این است، یعنی اون قوه واهمه من که خیالاتش فاسده، قوه واهمه که در وجود انسان خیالات فاسده رو ایجاد می کند و انسان رو وادار می کند که از اون خیال اصلی که باید بدون متوجه باشد منحرف شود و به خیالات دیگر بپردازد، این در وجود انسان هست. پیغمبر می‌فرماید من او را مهار کردم، من او را ابصارش به دست خودم گرفتم و در اختیار قرار دارم، تسلیم من شد، اسلم علی یدی. این قوه واهمه است. تا موقعی که قوه واهمه تحت اختیار قوه عاقله است، البته ترقی او صحیح است و مطابق اون اسلوب صحیح در راه انسانیت سیر می‌کند، ولی اگر یک مرتبه باز منزجر شد و منحرف شد، دو مرتبه بر میگردد به همون وضع اولیش که وطل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان. بلعم باورا تا مدتی تحت اختیار بود، مجاز بود، حتی می نویسن از مجازین زمان حضرت شعیب بود، بعد از حضرت شعیب حضرت موسی جانشین حضرت شعیب بود، باید بلعم برود اطاعت شعب موسی بکند ولی اطاعت نکرد، فانسلخ، اومد برگشت، منسلخ شد. اون قوه، اون قوه واهمه وجودی او، قوه شیطانی او برگشت و تنزل کرد، یعنی به اصل خودش برگشت، قوه واهمه به اصل خودش برگشت. در عالم وجود هم، در عالم کون و فساد هم، شیطان از همین جنس است، یعنی قوه واهمه کلیه عالم وجود است، قوه شیطان که بی اختیارش، یعنی سرخود است، سرخود است و به هیچ وجه مطیع نیست، مطیع جای نیست، مطیع قوه عاقله کلیه که عقل کلی باشد نیست، ولی در این حال چون این ترقی کرد، مدتی خودش رو مهار کرد، مدتی جدیت کرد، کوشش کرد، تا اینکه از عالم جن، عالم تجرد یک قدری به عالم بالاتر رفت. یعنی همونطور که مثال زدیم که قوه واهمه تحت اختیار قوه عاقله قرار میگیرد و به کمال میرسد، قوه شیطانی هم آمد به مقام تجرد، به مقام ملکیت. از جنس ملک نبود ولی به مقام ملکیت رسید، به مقام ملکیت رسید و حتی در اخبار رسیده است به این که در هر 100,000 سال عبادتی که میکرد یک آسمون بالا میرد، یک مرتبه ترقی میکرد و ریاست بر اون مرتبه پیدا میکرد که 700,000 سال در اخبار رسیده است عبادت کرد، یکی 700,000 سال طاعت به جا آورد و گشتش تو بلند. این البته 700,000 سال این تعبیر است که ما میکنیم و الا اون عالم که عالم زمان نیست، تجرد است، عالم تجرد. مثل این که ما بنشینیم یا فکر بکنیم، فکرهای مرتبی بکنیم و فکر ما برود به فلان جا فلان جا فلان کار رو انجام بدهد، برگردیم ببینیم هنوز 5 دقیقه بیشتر نشده، شاید که چندین سال مسافرت کرده فکر ما و برگشته، معذاره 5 دقیقه بیشتر در جای از مدت نگذشته. منظور این است که اون ما فوق زمانه، اون که میگیم چندین سال سفر کردیم به قوه خودمون، به قوه فکریه خودمون، نه این زمانه. حالا 700,000 سال هم که در اخبار رسیده است، یعنی خیلی همیشه مدتها در این راه سیر میکرد، حرکت میکرد تا به مقامی رسید که ریاست بر همه ملائکه پیدا کرد، ملائکه عالم کون و فساد. و واسه این که اون ملائکهی که ما فوق این عالم هستن، اون فرشتگانی که توجه به این عالم ندارن، ملائکه صافات صفا، اونهایی که فقط حیران در جمال احدیت هستن، کارشون بندگی خداست، ملائکه صافات صفا، ملائکه مهیمین، اینها اصلا اون راه به اونجا ندارد. واسه این که از جنس اونها نیست، از جنس اونها نیست و نمیتواند. ولی در این طبقات پایین در اداد ملک آمد، اما از جنس ملک نبود. چون از جنس ملک نبود نتوانست دوام پیدا کند. جنس ملک اون موجودی است، ملک اون موجودی است که کار او فقط اطاعت است، کار او فقط بندگی خداست، دیگه منحرف نمی شود، وسوسه نمی شود، خیالات فاسده در او وجود پیدا نمی کند. این است که به محض این که امر به سجده شد، همه اونها سجده کردن، آدم را اطاعت کردن، امر خداوند را اطاعت کردن و در مقابل این موجودی که خداوند خودش می فرماد فتبارک الله احسن الخالقین، سر به سجده گذاشتن، سر تعظیم فرو آوردن و سجده کردن. ولی او چون اصلا جنسیت نداشت، چون جنسیت نداشت، مانند شخص پستی، اگر شخصی خیلی پستی رو یک مرتبه به یک مقامی برسانند، ای برای خودش غرور پیدا میکنه. اگر بگوین مثلا نسبت اون شخص دارای فلان شخص دارای شخصیت فامیلی است، دارای مراتبی است، دارای علمیت است، تو باید نسبت به او احترام بکنی، این حاضر نیست. واسه این شخص پستی بوده یک مرتبه به یک مقامی رسیده، چون به چیزی که لیاقت نداشته و شخصیت او ذاتی او نبوده پیدا کرده، نمیتواند حاضر بشود که او را از خود غرور و حسد و تکبری که در او پیدا میشد، خودخواهی که در او پیدا میشد، مانع میشد. این است که به هر نسبت به هر کسی ممکن است که بیادبی بکند، توهین بکند، اشخاص با شخصیت و مثلا از خودش دور بکند، به هیچ بره که شخصیت نداره. حالا شیطان هم همین طور بود، شیطان چون شخصیتی نداشت، شیطان این آرزی بود، این ترقیه که برای او پیدا شد آرزی بود، نمیدانست که اینها، نه این که بگویم العیاذ بالله، خداوند نمیدانست که لیاقت ندارد، خداوند میدانست و میخواست او را به امتحان خودش گرفتار بکند، او را میخواست به امتحان بکند که تو این بندگی هایی که کردی برای ما نبود، فقط برای این که برای خودت بود، که به مقامی مانند مرتازینی که ریاضت میکشن، مرتازینی که فقط برای این که قدرت‌های خارق العاده پیدا بکنن، یک قوای وجودی خودشون رو اعمال میکنن برای اینکه در صورت ظاهر قدرت خارق العاده پیدا بکنن، مقابل همونطور که مینویسن جلو قطار رو میگیرن، جلو اتومبیل رو میگیرن با اراده و قدرت. منظورشون چیه؟ منظورشون نمایش دادنه، منظورشون که خدا نیست. حالا تا اون که شیطان هم منظورش همین مقام خودش بود، ترقی کردن خودش بود، نه منظور بندگی خدا. این است که در مقام امتحان نتوانست از امتحان درست بیرون بیاید، که امتحان بسیار مشکل است. که همیشه در دعا میگوییم ربنا لا طاقت لنا با عذابک و هوانت و امتحانه، ما طاقت عذاب تو رو نداریم، طاقت خاری تو رو نداریم، طاقت امتحان تو رو هم نداریم. که باید همیشه از خدا بخواهیم که ما رو مورد امتحان خودش قرار نده. حالا شیطان با اون بندگی که کرد، با اون عبادت هایی که کرد، مورد امتحان قرار گرفت. وقتی مورد امتحان قرار گرفت، نتوانست از امتحان در آید. اومد معلوم شد که این عارضی است، این مقامی که برای او پیدا شده است، یه عارضی است و ذاتی نیست. ملک در سر جای خودش است و ما منا الا له مقام معلوم. هر کدام از ما ملائکه میگن ما مقاممون معلوم است، معین است و برگشت ندارد. اما این نه، یکی هست، یک چرا، یک چیزی هست که از خودش نور دارد، روشنی دارد. این هر چند روشنیش ضعیف باشد، این دارد همیشه. اما یکیست که نه، او رو نور بهش میدهن. یا اینکه آتش و آهن فرض کنیم، آتش از خودش سوزندگی دارد، آتش از خودش سوزندگی دارد، دارد همیشه آتش سوزندگی دارد. اما آهن وقتی نزدیک به آتش رسید، آتش می شود و داغ و سوزندگی، الا جنسش سوزندگی ندارد. حالا شیطان هم همینطور بود، شیطان هم همینطور بود و از جنس ملک نبود و ذاتاً متمرد و جنس استکبار بود. انانیت در او ظهور کرد و نتوانست اطاعت امر خدا بکند، فستک برد و کان من الکافری، استکبار وزید و اون کبر و خودخواهی و غرور و حسد نگذاشت که او سجده بکنه. چون که نتوانست از امتحان درست بیرون بیاید، مطرود ازل و ابد شد. اما در مقابل یکی از معرفت نور و زیادی، اون آدم در مقابل او گفت من، شیطان گفت من از او بهترم و چون تو منه بهتر کردی و چون تو منه انتور کردی رب به ما اقویتری، چون تو منه گمراه کردی، اینم که تو من اطاعت او نکردم و سجده تو او نکردم، من از خودم که چیزی ندارم، هرچه هست به اراده توست، تو منه وادار کردی که اطاعت او نکنم، سجده او نکنم، گناه رو هم به گردن خدا انداخت. این است که مطلوب ازل و ابد شد. ولی شاید آدم در مقابل چه گفت؟ آدم وقتی که از بهش بیرون رفت، نگفت خدای تو این کار کردی، من که از خود چیزی اراده نداشتم، تو به من در دل من انداختی که نسبت به خدا بده. گفت ربنا ظلمنا انفسنا و اعترفنا، خدای ما بر خودمون ظلم کردی، گناه رو نسبت به خدا، خطا رو نسبت به خدا نداد. گفت خطا از ماست، تقصیر از ماست، کوتاهی از ماست، از تو هیچ کوتاهی نیست، هیچ خللی نیست. که باز این همون مثالی که مرحومه های شهید در جواب تیمورتاش مرحوم فرموده بودن، سوالاتی که کرده بودن مرحوم فرمودن، اگر ما در اعمال ظاهری بدنی خودمون کارهای خوب رو هم نسبت به عضو میدهیم، هم نسبت به روح میدهیم، مثلا میگویم چشمم دید، چشمم فلان جا رو دید، گوشم فلان چیز رو شنید، هم میگوییم فلان جا رو دیدم، فلان چیز رو شنیدم، شنیدن رو به نسبت میدهیم به روح، به گوش هم نسبت میدهیم، دیدن رو هم نسبت به گوش میدهیم، هم نسبت به چشم میدهیم، هم نسبت به روح میدهیم. میگه من دیدم، من دست زدم، مثلا من بوییدم. نه، چون خوبیست، هرچی خوبیست مربوط به خداست. اما هیچ وقت گفته شده من درد میکنم؟ هیچ وقت نمیگه من درد میکنم، چشمم درد میکنه. درد که نقصست، درد که خطاست، درد که کوتاهیست و این مال عضوست، مال روح نیست. روح نقص ندارد. به روح نمیتونه بگه من درد میکنم، چشمم درد میکنه. یعنی یک نقصی در این عضو پیدا شده است و این نقص سبب شده است به این که اون افاضه روح به ترتیبی که باید از نظر فیزیکی برسد به چشم و بینایی پیدا بشد، اون مانع اون فیض شده است و این است که چشم نمیبیند یا چشم درد میکند و که به اصطلاح حکم و اطباء تفرق الاتصالی پیدا میشود و این درد وجود پیدا میکند. اونوقت این درد ما نسبت به چشم میدهیم، میگویم چشمم درد میکنه. یعنی این یک نقصی برای او پیدا شده که نتوانست از فیض را از روح بگیرد و دیدش کامل بشود، صحتش کامل بشود. حالا ما اگر بگوییم که نخیر روحم درد میکند یا من درد میکنم، این همه بهش میخندن، همه ایراد میگیرن من درد میکنم یعنی چه؟ به معلوم بشه اون منی که ما میگوییم غیر از این چشمه. من غیر از چشمه، غیر از گوشه، غیر از بدن، غیر از دسته. اون من ما فوق این هاست. حالا آدم گفت هر خوبی از خداست، ما اصابک من حسنتن فمن الله، همونطور که دیدن از روح، دیدن از روح. اما بدی از خود ماست، نقص از ماست، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، نقص از ماست. اگر چشم نمی بینم نقص از اوست، اگر گوش نمی شنود نقص از اوست، از روح نیست. روح میل دارد که چشم ببیند، روح میل دارد که چشمش ببیند، گوشش بشنود، دستش لمس کند و همه اینها. و اگر نقصی هست از اینجاست، این است که خدا آدم متوجه شد به این که نقص از اوست، از خداوند نیست. فیض او کامل است و همیشه است و فیض منه دائم متصل است و المستفیض داثر و مزاله. این است که عرض کرد ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما بر خودمون ظلم کردیم و تو اگر ما را نبخشی و نیامرزی ما زیان کار هستیم. این است که متوجه شد، بدی را به خودش نسبت داد، مورد عفو الهی واقع شد، خداوند او را بخشید، عفو فرمود و مجددا مرتبه خلافت الهی را به او عنایت کرد. که فرق بین آدم و شیطان این بود. حقیقتون تم انسان چون مزرع آخرت است و نشأه اولاست. تن انسان چون مزرع آخرت است و تشعه و نشعه اولاست و محبت وحی و منزل ملک و مجلای سبحان و مختلف ملائکه رحمان و مرکب عروج و آسمان است، اشرف از جهان و قلب عالم امکان و نتیجه دوران است. لحاظه استقامت و سربلندی خاص او راست و تجرد بدن و جمال و اسمیت اعضا مختص او. از دنیا مزرعت الاخره، این عالم کشتگاه آخرت است. ما باید در اینجا کشت بکنیم، زراعت بکنیم که در اینجا بهره برداریم. اگر در اینجا گندم بکاریم، گندم برمیداریم. اگر جو بکاریم، جو. اگر خار بکاریم، هم خار رو برمیداریم. از باید جدیت بکنیم که خار نکاریم و زراعتی بکاریم که از او بهره ببریم. اینجا مزرع آخرت است. حالا در اینجا چه جور زراعت میکنیم؟ روح به تنهایی که نیست، روح که مجرده، پس روح به وسیله این بدن زراعت میکنه. زراعت چیه؟ همون اعمالی است که به جا می آوریم و اینها نقش می شود، ثابت می شود، باقی می ماند و همونها در آخرت برای ما ظهور می کند. اگر عمل نیک باشد، اومد در بهره نیک در اونجا می بریم و خرمنمون خوب است. اگر عمل بد باشد، برعکس است. یا خرمن بدی داریم یا خرمن اصلا نداریم. این به وسیله همین بدن است، روح در این عالم به وسیله بدن اعمال را که باید به جا بیاورد، اگر به جا بیاورد اعمال صالحه را به جا بیاورد، خب این آخرت کشت آخرت را تربیت درست کرده. اگر هیچ کاری نکند خب بهره‌ای ندارد، زراعتی ندارد. پس این تن از این جهت برای روح مثل زمینی است که مالک زراعت می کند. این مالک درست است، ملک مال اوست و زارع اوست، کشت و کار مال اوست، ولی تا زمینی نباشد که نمی تواند زراعت بکند. پس روح هم البته کار مال اوست، فعالیت مال اوست، ولی باید یک محلی باشد که بتواند ازش بهره ببرد و زراعت بکند. اون تن انسان است، تن انسان حکم مزرع دارد برای روح انسان و برای اون نشعه اولا، افرعتم النشعه الاولى فلولا تذكرون، نشعه اولا یعنی ظهور اولی که از اون عالم که میاییم، ظهور اولی یعنی بروزی که در عالم ازل شد و بعد در این عالم ظهور میشود. همین تن محبت وحی است برای انبیا و اولیا. انبیا یعنی انبیا و رسول، برای انبیا و رسول همین تن محبت وحی است. پیغمبر در همین تن خاکی وحی بر حضرت نازل می شود و منتها به قدری حضرت سنگین می شود که کسی طاقت این که بار سنگین اون حضرت در اونجا متحمل بشود نداشت. حتی می نویسند این که اگر گاهی سوار شتر بود و حرکت می کرد وحی نازل می شود، به طوری سنگین می شود شتر که مجبور بود به خسرو. اینطور سنگین بود بار وحی برای حضرت. حالا همون تن، ولی همون تن بود، همین تن خاکی بود که محوت وحی الهی می شود. همین تن خاکی است که منزل ملک است. همین جاست که ملائکه مختلف الملائکه، چون در خانه راجع به اهل بیت رسالت و نبوت رسیده است، مختلف الملائکه محبت الوحی و مختلف الملائکه محل رفت و آمد ملائکه. خانه علی و محمد محل رفت و آمد ملائکه است، یعنی همه میان کسب فیض میکنن و باز بر میگردن، همه به خدمت اون بزرگواران افتخار میکنن. پس همین به همین تنه، همین تن که باز در اخبار رسیده است به این که گهواره حسین ابن علی رو جبرئیل می جنبان، یعنی همین تن ظاهری او و همین تن خاکی او این کمال رو پیدا می کنن. مجلای سبحان است، ظهور الهی باز به وسیله همین تن است. باز این که اون چه در این عالم هست باید به وسیله این تن ظهور بکنن. درست تن چیزی نیست، تن خاک است و به خاک برمیگردد. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تاره اخرى، یعنی ما شما را از خاک خلق کردیم، به خاک برمیگردانیم، از خاک هم حشر میکنیم. پس تن اساسا چیزی نیست، برمیگردد به خاک و شرافتی نداره و به واولی باسته انتصاب به روح شرافت پیدا میکنه، به طوری که همه کمالات روح به وسیله تن ظاهر میشوند. حتی خب ظهور خدا به وسیله همین تن پیدا میشوند. مختلف ملائکه رحمان مرکب عروج به آسمان است. عروج به آسمان پیغمبر ما صلی الله علیه و آله در معراج با همین تن خاکی رفت، چون در اخبار همونطور که باید قبلا مفصل شرح گفتیم در معراج روحی برای همه انبیا و اولیا هست به اختلاف استعدادات و کمالات. معراج روحی حتی از صلاح معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است. اگر ما بعد چون فرزندان معنوی محمد و علی هستیم، هر اندازه که فرزندی صدق بکند به همون اندازه ارث میبریم، پس باید از معراج هم ارث ببریم. اگر ما دیدیم در حال نماز، حال فنایی، حال توجه تامی، حال خلصهی و غفلت از دنیا برای ما پیدا شد، باید امیدوار باشیم که ما رو بپذیرن به فرزند. و الا اگر این نماز به قول صاحب حضور خاطر اگر در نماز معتبر است، امید ما به نماز نکرده بیشتر است. اگر این طوری باشد که در نماز همه فراموش شده ها رو یادمون بیاد، همه گم شده ها رو پیدا بکنیم، همه استفاده ها رو در نظر بگیریم، این نماز اون نمازی که اونها خواستن نیست. نمازی درست است که معراج مؤمن باشد، اون نمازی که مؤمن را از خدا فراموش نکند، یعنی خدا را فراموش نکند و از دنیا فراموش کند، این نماز، این معراج است. همه مؤمنین باید داشته باشد، اون کسی که ایمان واقعی دارد باید این نمونه از این معراج داشته باشد. حالا این معراج روحی است، معراج روحی است که باید مؤمنین هم به اندازه استعداد خودشان داشته باشند. انبیا و اولیا که به حد کمال، البته به طریق اولا، مزیتی که برای پیغمبر ما صلی الله علیه و آله بود این بود که علاوه بر این معراج روحی که همیشه بود، همیشه برای حضرت بود، علاوه بر اون معراج جسمانی هم داشت. معراج جسمانی یعنی با همین جسم، که اون هم اختلاف است که آیا دو مرتبه بود یا یک مرتبه. بعضی میگویند دو مرتبه، یک مرتبه در مکه بود و یک مرتبه در مدینه، این حالت براش پیدا شد برای حضرت. بعضی میگن فقط یک مرتبه بود، یک مرتبه بود که برای حضرت پیدا شد و اون معراج با جسم، یعنی با توجه به جسمانیت و با مراقبت در امور مادی و دنیا رفت به سوی خدا، توجه به دنیا هم داشت، به جسم خودش هم داشت و مع ذلک به دنیا رفت، به عالم بالا. این معنی معراج جسمانی هست. حالا این در جسمانی هم از همین تن به آسمون می رود، همون معراج روحی هم باز این تن وسیله اون هست. پس بنابراین اگر ما دقت کنیم از همه عالم همین تن انسان هم اشرف است از سایر عالم. برای چی؟ باز این که مرکب روح است، روح انسان اشرف همه موجودات است و تن انسان هم به واسطه ارتباط با روح اشرف از جهانه، که تن آدمی شریف است به جان آدمیت، تن شرافت دارد و شرافت هم برای او هست، اشرف هم هست بلکه، ولی به جان آدمیت، یعنی همون اضافه تشریفی سبب می شود که تن هم اشرف از جهان می شود. تن قلب عالم امکان می شود، همون ظاهر جسد، ظاهر جسمانیت انبیا و اولیا که نمایندگان الهی هستند و خلفاء الله هستند در روی زمین، ما میگوییم امام قلب عالم امکان است. یعنی چه امام قلب؟ یعنی همون وجود ظاهری او هم قلب عالم امکان، یعنی نه تنها بگیم روح حضرت، نه جان بدن او، جان او در این بدن جسمانی قلب عالم امکان است. یعنی اگر این بدن رفت باز یک بدن دیگری باید بیاد، تنها به روح اکتفا نمیشه کرد. پس اونهایی که میگن ما در خواب میبینیم و اجازه پیدا میکنیم یا در خواب به زیارت نائل میشویم، این تنها منات نیست تا به ظاهر هم دست به دست جسمانی ندهن و همین دست جسمانی اتصال پیدا نکنن، این درست نیست. همین جسم ظاهری اونها قلب عالم امکان است، این جسم که رفت باید یک جسم دیگری جای اون بیاد، نه تنها روح، روح تنها نیست، ولا روح که خب همیشه انبیا و اولیا حاضرن. پس بنابراین بگوییم که پیغمبر از دنیا، پیغمبر که روحش که رحلت نفرمود، پیغمبر روحش همیشه هست، پس محتاج به علی نیست. نه اینطور نیست، علی هم باید باشد با جسم. علی که رفت باجه از جسمش رو ترکت، جسم حسن باید جای او بگیرد. البته اون روح حقیقی و روح ولایتی از علی منتقل می شود به حسن، از حسن منتقل می شود به حسین. او در همه حال اون خلافت الهیه، اون روح اعظم که در اونها ظهور دارد و نمایندگی الهی دارد، او البته از این منتقل می شود به او، ولی روح خودشون و جسم خودشون باید باشد، باید باشد. و بنابراین خودش عالم قلب عالم امکانه، همین جسد ظاهریشون قلب عالم امکانه و نتیجه دوران است، خلاصه عالم وجود است که لولاک لما خلقت الافلاک، و بواسطه اگر تو نمی بودی افلاک را خلقت الاشیاء لعجلک، خلقت الاشیاء لعجلک، یعنی نتیجه دوران. پس بنابراین استقامت و سربلندی خواست اون است. فقط همین همین جندار است در عالم وجود که مستقیم است، سایر حیوانات مستقیم نیستن. این مستوی القامه است. آخر در یکی از صفاتی که برای انسان یکی به اصطلاح رسم در علم منطق رسم میگوین، چون رسم دارند و فصل دارند و حد دارند، اینها رسمی که برای او ذکر میکنن انسانون الانسان حیوانون مستوی القامه، حیوانی است که مستوی القامه یعنی راست حرکت میکنن. سایر حیوانات راست حرکت نمیکنن، بعضی حیوانات هستن ممکنه که اونا رو تربیت بکنن بتوانن راست بیستن، ولی راست نیستن. این طبیعتش راسته، یعنی به دو پا حرکت میکند و مستوی است، قامتش مستوی است. این اختصاص به اون داره. یعنی چه؟ یعنی من یعنی سربلند هستم، در مقابل دیگران سربلند هستم، برای اینکه بندگی خدا میکنم، برای اینکه روح خدا در انسان دمیده شده است. پس او سربلند است و استقامت هم خاص اوست. تجرد بدن، روحی که مجرد می شود از این عالم می رود به عالم دیگر و فنا برای او حاصل می شود، جسمش رو زیر خاک می گذارد، روحش به عالم و بالا می رود، این مراتب مختلفی که برای او پیدا می شود اختصاص به روح انسان دارد. چون در بار اخبار هم رسیده روح حیوانات برای اونها بهشت و جهنم نیست، روح سایر حیوانات، ولی در اخبار رسیده است که بعض حیوانات هستن که محلی است در اعراف که برزخ بین بهشت و دوزخ است، در اونجا برای اونها جاهای در نظر، در اونجا مثل مرکزی است میچرن. مثل در اخبار رسیده است که اون اسب حضرت رسول، قاطر حضرت امیر، اسب حضرت سید الشهدا، شطور حضرت سجاد علیه السلام و امثال اینها رسیده است که خب اینها همونطور که میگوید اینها به واسطه ارتباط با اون بزرگا، با اون با بزرگان دین و این که به ظاهر مرکب اونها بودن، خب یک شرافتی پیدا کردن. ولی حقیقتش کمال و ترقی و صعود برای چیست؟ برای جان انسان است، برای انسان است و برای روحی که در او هست. سایر ارواح این قسمت رو ندارن. پس بدن مجرد شدن، تجرد که کمال باشد، مال اوست، مال انسان است. جمال مال انسان است، زیبایی مال انسان است. در سایر حیوانات حتی به ظاهر هم در سایر حیوانات نمیگن فلان حیوان زیباست، مثلا از نظر زیبایی به او نظر بکنن. درسته از نظر تناسب طبیعی در همه عوالم البته جمال هست، که علم الجمال یک علمی امروز میگه، علم الجمال اختصاص به انسان نداره، در سایر موجودات هم هر کدام به تناسب خودش یک جمالی فرض میگن، ولی اون جمال حقیقی، زیبایی حقیقی که انسان رو جذب میکند در چی چیز است؟ در انسان هست، در همین تن ظاهر انسان هم هست، در روح او هم هست، در تن او هم هست. برای چه؟ واسه اینکه تن هم به واسطه ارتباط با روح این جمال رو پیدا میکنه. و این طور چیزها همه مختص اوست، برای اینکه کمال مال اوست.